خیلی وقت شما بخیر فراقیان هستم،
دیروز
تماس گرفتم خدمتتون، زنده باشین. لطف فرمودین به ما وقت مصاحبه دادین، ما در خدمتتون هستیم انشاءالله. جناب موسوی، اولین سوالمون یک معرفی مختصر از جناب عالیه، بخوایم بیشتر تکیمون رو آثارتون باشه.
بله خواهش میکنم. بنده موسوی فاخر هستم. البته قبلا کتابهایی رو که چاپ کردم به عنوان موسوی فاخر بود، ولی آخرین کتابی که الان زیر چاپ هست تحت عنوان فاخر همدانی چاپ کردم. به یک جورایی به هر حال در صدد این هستم که
همدانی بودن خودتون،
همدانی بودن، همین که اون به اصطلاح کار شاعرانه با زندگی عده خورده جدا بشه از هم. بله، عرضم به حضور شما که در مورد زندگی نامه اگر منظورتان هست، خلاصه و مختصر رو بخوام خدمت شما بگم، نیاز هست بگم دیگه؟
یک مختصری. بله خیلی ممنون.
بله بله، بعد از اینم که من یه لحظه اگر اجازه بخوام الان خدمتتون میگم.
خشم
من متولد دوم فروردین 1338 در همدان هستم.
بله،
بعد ازم به حضور شما که
سالهای قبل از انقلاب هم تجربه کردین جناب موسوی فاخر.
بله بله، متولد 38 هستم. من در موقع 19 سالم بود که انقلاب شد. 19 سالم بود
بله
انقلاب شد، و بعد هم که دیگه بعد انقلاب تا الان که ادامه دارم. عرضم به حضور شما تحصیلات ابتدایی و متوسطه رو در همدان به پایان رساندم و تحصیلات دانشگاهی رو در دانشگاه تهران سال 1357، یعنی مهماه 1357 من در دانشگاه قبول شدم و برای ادامه تحصیل به تهران رفتم. مدت چند سالی هم در تهران بودم تا اینکه تحصیلاتم به پایان رسید. این در مورد حالا زندگی شخصی، حالا زندگی ادبی هم اگر لازم هست.
بله خیلی ممنون. صفحه ما صفحه دورهای دری هست جناب موسوی فاخر، و در رابطه با شعر و ادبیات هست.
بله بله، خودم به حضور شما. من کار شعر رو از تقریبا 12-13 سالگی شروع کردم. با اتفاقاتی که افتاد و احساس کردم که علاقه‌مند به کار شعر هستم و احساساتی در من در این زمینه به هر حال جوانه زد و از اون به بعد ادامه پیدا کرد تا الان هم ادامه داشته. البته فراز و نشیب هایی داشته، گاهی خیلی جدیتر دنبال شده. در یک سال هایی مخصوصا اون چند سال دوره انقلاب این مقدار دچار رکود بود کار و کمتر کار میکردن و خیلی ازم به حضور شما فعالیت خاصی نداشتم. اینکه بالاخره بعد از تجزیه انقلاب این ها دو مرتبه به مقدار کار رو جدیتر گرفتم. چند سالی کارهایی در حوزه دفاع مقدس و مسائل داشتیم که بعد اون هم تمام شد و دیگه کارهایی که انجام شد عرضم به حضور شما کارهایی بود که در حوزه خدمتتون عرض کنم که من اینکه ببخشید به این صورت صحبت میکنم چون دنبال یه موردی هستم که اون رو پیدا کنم. متاسفانه خود خشنه میکنم، ببخشید.
اصلا مسئله ندارم، فاخر راحت باشید.
بله، بعد دیگه خب با محافل ادبی، با دوستان ادبی اینها در ارتباط بودم تا اینکه کارها رو عرضم به خدمت شما یواش یواش دیگه به چاپ رساندم. از کارهایی که دارم میگه بخوام خدمتتون عرض بکنم، اولین مجموعه‌ای که دارم مجموعه موسم چشم هاست که در همدان چاپ کردم سال 1383.
غزل هست جناب
مصطفی. این یک گزینشی است از مجموعه کارهای چند ساله، یعنی از تقریبا بعد انقلاب تا سال 83 یک گزینشی هست که شعر نیمایی داره، سفید داره و غزل هم داره، مجموعه
با محتوای غنایی.
بله، چون عرض کردم حالت گزینشی داشته از مجموعه کارها و اولین مجموعه هم بود، مقدار مختلف از نیمایی و سفید و غزل هسته درش هست.
اما از اسمش برمیاد که محتواش کلن غنایی باشه، درسته؟ عاشقانه باشه جناب موسوی باشه.
بله، خب من اصلا مجموعه کارام همین جوریه، یعنی
بله.
کارهای که در مورد جنگ به اصطلاح ها انجام شد اونا رو من تقریبا چاپ نکردم. قبلا توی مجلات چاپ میشد،
بله.
در زمان خودش چاپ میشد، ولی خب چون کارها غالبا ضعیف بود، خیلی هم ضعیف بود، این بود که من دیگه خیلی مبادرت به چاپ اونها نکردم و فقط کارهای به قول شما عاشقانه رو دنبال
بله.
کردم، شعرهای عاطفی احساسی رو.
بله،
این مجموعه
که در واقع با روح هنرم بیشتر تطابق داره تا حالا به هر حال یه چیزی که بخواد سفارشی باشه یا
مثلا
با توجه به شرایط زمان باشه.
بله، اونها خب حالت به هر حال شعر موضوعیه و وقتی موضوع برای شاعر مطرح میشه دیگه شعرشون شعر ناب نخواهد شد.
بله.
خیلی متفاوت این که شاعر یک بار یک حسی رو در خودش پیدا بکنه و اون رو به شعر بکشه، حسی که خودش هم نمیدونه چیه و نمیدونه که چی میخواد بگه، وقتی گفت وقت میفهمه که چی گفت.
یه الهامگونه یه که خیلی بله. از شعرا بهش اعتقاد.
بله، دقیقا همین جوریه. بله، ولی خوش شعر موضوع غالبا
یه کوششی میشه دیگه واقعا.
بله، احسن بر شما، حالت جوششی خودش رو از دست میده و کوششی. بله، این مجموعی از اونها بود. دومین مجموعه کودکانه های یک مسافر هست، باز مجموعه شعره که انتشارات سبزان، مجموعه ایست از دوبیتی ها و غزل، چون من 3-4 تا تقریبا دوبیتی دارم که اونها رو با تعدادی از غزل ها در این مجموعه دلم برای پرندگان تنگ است به چاپ رساندم. این در تهران چاپ شد سال 1388.
بله، سال 1388. من کودکانه رو درست شنیدم جناب مصطفی؟
بله بله.
شعر برای کودک منظور یعنی؟
نه، اسم شعر. کودکانه های یک مسافر.
کودکانه های یک مسافر که سال 1388 چاپ میشه و دو بیتی ها و غزل شما، غزل های شما.
بله، مجموعه دو بیتی و غزل که موجود داشتم، ترانه ها و غزل ها.
درسته.
منظورم از ترانه دو بیتیه، این که من مخصوصا گفتم دو بیتی خواستم با روایی اشتباه.
بله بله
دو بیتی.
این دومین مجموعه شما؟
این دومین مجموعه است که در بله سال 1386 یعنی 3 سال بعد از موسم چشم ها به چاپ رسید. سومین مجموعه دلم برای پرندگان تنگ است، این هم باز مجموعه، این دیگه مجموعه غزله، جز غزل دیگه چیزی
نداره.
ارزم به حضورتون که این رو باز در تهران رسانه اردیبهشت به چاپ رسید سال 1388، یعنی 2 سال بعد از کودکانه های
من کودکانه رو نوشتم 88، اون 86 بوده.
بله، اون 88 من گفتم مذارم.
نه خواهش من، اون 86 بوده.
اون 86 بوده، بله، این 88ه.
درسته.
این 88. بعد چهارمین مجموعه پروازها و فاصله ها هست که اون هم باز رسانه اردیبهشت چاپ کرد تهران سال 1391.
بله.
این هم غزل هست، البته چند تا از اون دو بیتی های مجموعه کودکانه های یک مسافر رو که خدمتتون عرض کردن، چند تا به حدود 35-6 تا از اون دوبیتی ها رو هم اینجا آوردم. حالا به مناسبتی گزینش کردم از اونها و آوردم، ولی خب این هم شعر غالب همون غزل هست.
پنجمینش هم فکر میکنم همین کار جدیدتون باشه، درسته؟
بله، پنجمین اثر هم از تونم که عنوانش هست دویدن به دنبال باد،
که هنوز در دست چاپه.
بله، که فرستادم، کارهاش انجام شده و احتمالش تا یه ماه دیگه از چاپ بیرون بیاد.
جمع موسیب این چی؟ این غزل هست این کار؟
بله، اینها همه غزل هستن، 109 غزل که از مجموعه کارهای از سال 1391، یعنی بعد از پروازها و فاصله ها که چاپ شد، کارهایی است که بعد از پروازها و فاصله از سال 91 جمع آوری شده مانده بود تا سال 1401، یعنی سال گذشته. آخرین کار هم در سال 1401 هست که دیگه امسال تصمیم به چاپ گرفتم. البته یکی دو بار چند سال پیش میخواستم این کار رو بکنم، به خاطر یه مقدار شرایط خاصی که بود دست نگه داشتیم نکردم و اینها، ولی خب الان دیگه اینو دیده تقریباً یک ماه و نیم پیش، دو ماه پیش دیدن به ناشر دادم و قراره که احتمالاً تا یک ماه دیگه از زیر چاپ خارج.
انشاءالله، خیلی هم عالی. جناب موسوی، یک فکر میکنم داشتم میخوندم از جناب عالی یک نوع نقد های به سهراب و بابا طاهر داشتین و کتابی هم در این زمینه فکر میکنم دارید.
بله، یه مجموعه هستش، البته نثر، تحت عنوان نقد های بی عیار.
بله، چرا بی عیار حالا جناب موسوی؟
خب دیگه، که حالا به هر حال چون حافظ میگه نقدها را بود آیا که عیاری گیرن. بله، من اون شعرم ابتدای همین کتاب
از اینجا برش
داشتم. بله، اینو از اینجا گرفتم، یعنی به هر حال عیاری نداره، چون من نخواستم ادعا بکنم.
خواهش میکنم، خضوع شما را میرسون.
خواهش میکنم. این نقدها هم که قسمت اولش در مورد سهراب سپهری است و قسمت دوم عرضم به حضور شما در مورد یه ربایی دو بیتی از بابا طاهر هست.
فقط یک روایی،
فقط در مورد بله یکی از دو بیت بابا طاهر هست. بله، اون اگر دل دلبر دلبر کدومه، وگر دلبر دل دل را چه نومه. این روایی رو من شرکم، علتش هم این بود که یه مسابقه بود، چی جشنواره ای بود، جشنواره بابا طاهر بود و اینها. دوستان به ما گفتن حالا تو هم چیزی بفرست بیا، مخصوصا آیه میری هم تاکید کردن. بله. که دیگه من این رو همینجوری نوشتم و فرستادم دیگه. حالا اتفاقا رتبه اولم شد و اینا. آره دیگه، بعد ما ماند و بعد ها من یه مقدار،
یعنی جشنواره در مورد بابا طاهر بود،
در اصل بابا طاهر بود اگه اشتباه نکنم. آره
درسته،
که فرستادم اونجا و کار انجام شد و اینها. بیشتر به خاطر حالا صحبت دوستان که خواسته بودم من اینجا نوشتم. بعد قسمت اول که در مورد سهراب سپهری است، این در بله یادداشت‌هایی بود که من در زمان دانشجویی که سهراب رو یه مدت خیلی جدی داشتم مطالعه می‌کردم و دقیق شده بودم در کارهای سهراب و مخصوصا اندیشه‌های سهراب، چون به هر حال من رشته‌ام فلسفه است و خب سهراب هم که خیلی شعرهای فلسفی داره، میشه گفت که به هر حال فلسفه ای پشت شعرهاش هست. آره، علاقمند بودم و یادداشتایی بود که اونجا یادداشت کردم، اینها رو جمع کردم و دو تا سخنرانی هم که در دانشگاه بوعلی همدان داشتم اونها رو هم اضافه کردم و بالاخره یه سر و سامانی دادم بهش و این دوتا رو تحت عنوان نقدهای بی عیار چاپ کردم،
به چاپ رسوندم.
بله. اینها اون کارهای من بود. البته یه چند تا کار هم، کار دیگه هم من دارم که اونها مثلا بوی خاک میدادن، مجموعه گزینش شعرهای جشنواره دفاع بود.
بله.
بعد یه سری حالا مقاله هایی داشتم در بعضی از مجلات و اینها اونم بود و همین تقریبا مجموعه کارهایی که بنده داشتم.
درسته.
البته باز هم ببخشید من چی میکنم، یه مجموعه دیگه هم دارم ولی خب هنوز مقدار مرددم، چون مجموعه شعرهای آزاد هست با عنوان به روایت باران.
بله.
و همچنین یه اتوبیوگرافی یا خود زندگی نوشتی هم در دست کار دارم.
هنوز تصمیم به چاپش میگه نگرفتن اینا رو؟
نه خیر، نه اینا رو هنوز، جشن عروسک هست که البته اینو هنوز دارم روش کار میکنم، تکمیلی نشده.
جشن عروسک این اون زندگی نامه ایه که میفرمایی؟
بله، بیشتر یه زندگی نامه به اصطلاح با تم فلسفی.
بله.
حالا اون نگاه های عادی که زندگی عادی و مادی هر کسی دارن اونا نیست، بیشتر سعی شده که یه از یک نگاه فلسفی به موضوع
عمیق‌تری باشن. احسان، خیلی
عالی.
انشاءالله که شاهد چاپش باشیم. جناب موسوی، در رابطه با اون نقدی که بر دو بیتی بابا طاهر انجام دادین، بالاخص که حالا بابا طاهر شعر خوب همدانی هاست، میشه یکم برامون بیشتر توضیح بدین اگه بله. چیزی تو ذهنتون ازش هست؟
بله. در مورد محتواش که خود یک مقدار محتواش در واقع با بیان فلسفی اونجا مطرح شده، گفته شده. ابتدا خب یک زندگی نامه خیلی کوتاه و کلی از بابا طاهر اونجا مطرح میشه که بابا طاهر کی بوده، چی بوده، چطور بوده. البته من این رو در پرانتز عرض بکنم، خب بعضی از محققین ادبیات، پژوهشگران ادبی، منی که تحقیقات در مورد شعرا دارم، نظرشان اینه که این دو بیتی ها مربوط به بابا طاهر نیست و از شعر دیگه است و اینها. خب حرفای خودشان رو میزنن، اما به هر حال برای من این مسئله خیلی مطرح نیست.
بله.
ما اون مجموعه ای که این ما تحت عنوان بابا طاهر داریم برای ما ارزشمنده.
بله.
شعرهای
درست هم واقعا همینم، چون
بله.
بالاخره اینه که فعلا هویت ما بهش تکیه داره.
بله بله، در این سادگی بسیار عمیقه واقعا. من به خاطر دارم، چون پدر بزرگ من و پدر خود من در حال علاقه من بودن که می به شعر اونها، اون موقع بابا طاهر رو داشتن. من از اون موقع ها که یه دانش آموز 13-14 ساله بودم و حتی کوچیک‌تر، اینها رو می خواندم. حالا با اون سوادی که داشتم، آشنایی ادبی خیلی محدودی که مثلا اون موقع داشتم، واقعا لذت می‌بردم. هنوزم که هنوز من بابا طاهر رو وقتی می‌خونم اونجور که برای اولین باره،
اون یعنی بار عرفانی هم که داخلش هست، خب خیلی
بله دیگه
به فطرت آدمیزاد نزدیکه.
بله، اصلا مطالبش گاهی واقعا فراتر از عرفانه. همه بزرگان ما البته اینجوری هن، حافظ هم همینه، خیام هم همینه، مولانا هم همینه. در واقع عرفان برای اینها یه ظرفه که مطلبشان رو خواستن بیان بکنن، بگنه خیلی از مطالب اینا واقعا حتی فرا عرفانه. در عرفان هم نمیگونجه واقعا بعضی از این نکاتی رو که اینها تجربه کردن و از طریق فطرتشان شاید دریافتن با یک ارتباط بیواسطه، واقعا خیلی فراتر از عرفانه. اما به هر حال عمیقه، این شعرها بسیار عمیقه و من از همون دوران کودکی که میخوندم تا الان همیشه مسئله برام بوده. و این بود که خب دیگه اون توصیه هم که خدمتان عرض کردم از طرف دوستان شد مزید بر علت شد و من این مجموعه چی رو نوشتم. مختصره، خیلی زیاد نیست، اما به هر حال کاری بود.
یک انجمنی دارن جناب موسوی فاخر، تو اون شرکت میکردین احیانا؟ یک انجمن ادبی بابا طاهر؟
بابا طاهر نبود، ما عرض کنم که انجمن میلاد رو بعد از انقلاب، تقریبا اولین انجمنی که در بین این انجمن‌هایی که الان هست انجمن میلاد بود.
بله.
که
آقای محقق و آقای دهشتی.
بله.
و آقای میری.
آقای محقق بودن که یادم نگیر آمدن دنبال من و گفتن که ما مجموع شعری میخوایم چاپ بکنیم، از شعرات بده و اینا بود. ما دادیم و همون باعث شد که ما دور هم جمع شدیم. بعد یه روز من دیدم آقای دهینی رو ایشان آوردن که اولین بار بود که من خدمت جناب دهینی می رسیدم. بعد اون موقع آقای میری در نهاوند بودن که ایشان هم آمدن اضافه شدن و دوستان دیگه بودن. آقای خانساری بود. آقای خانساری رو چون من از قبل از انقلاب باش ارتباط داشتم، میشناختم.
بله باشون صحبت کردیم جناب، با تمام این عزیزان صحبت کردیم.
بله بله، عرضم به حضور شما از ایشان خواستم میشن هم آمدن تو انجمن. مدت خوب توی خانه های خودمان همینجوری به تدریج و به ترتیب انجام میشد. بعد دیدیم نه دیگه تعداد داشت زیاد میشد، مقدار مشکل بود. این بود که آقای محقق از طریق ارشاد اقدام کرد، جایی گرفتن و بعد هم نامی انتخاب شد، نام میلاد، و این در واقع سابقه دارترین انجمن بعد از انقلاب. البته قبل از انقلاب هم خب ما خیلی انجمن ها داریم.
بله.
اونها بحث شده است، ولی این که در بین انجمن هایی که بعد از انقلاب پیدا شدن مثل حکمتانه، مثل حتی بوعلی، مثل انجمن حافظخوانی و و و انجمن های زیادی که الان داریم، اینها این قدیمی ترین بود. که اون موقع ها من خب خودم هم میرفتم، ولی خب من دیگه سال هاست که نمیرم. حالا اگرم به پرسید چه ها، شاید خودم هم علت شون دادن.
خیلی ها فکر میکنم نمیرم، فکر میکنم فقط آقای دهیمی دیگه.
بله فقط آقای دهیمی دیگه.
آقای میری میگفتن آقای دهیمی فقط حوصله جوونا رو داره.
آره ما مدتی میرفتیم اونجا دیگه، بعدش میکردم. الان هم که آقای دهیمی امروز هم اتفاقا چهارشنبه است، بیا امروز جلسه شد.
درسته جناب موسوی، برگردیم به حرف که داشتیم می‌زدیم. عرض به خدمت شما که یک مختصری از در رابطه با سهراب سپهری چی میتونید برامون بگید اگه سخت نباشه؟
خواهش میکنم. سهراب سپهری که خب من یکی از علاقمندان شدید سهراب سپهری هستم، دیدگاه‌های نسبت بهش دارم، از جمله شاعران پیش از انقلاب ما هست که جزء پنج شاعر شاخص قبل از انقلاب. واقعا این پنج شاعر کسانی بودن که توانستن اون مکتب ادبی خودشان رو، اون زبان شعر خودشان رو، اون بیان ادبی که مختص خودشان هست و از کسی نگرفتن، به اصطلاح یک نمیخوام بگم حالا ژانری، ولی به هر حال یک راه تازه ای رو اینها در ادبیات ایجاد کردن که اولیش خود نیما هست که به هر حال راه رو باز کرد، بعد سهراب هست، روح هست، اخوان و
سهراب. فکر میکنم استاد علاوه بر این که حالا سبک رو پیروی کرد از اون سبک جدید، تو محتوا هم واقعا یه انقلابی میکنه. یعنی اون موقع که حالا دیگه همه مسائل اجتماعی رو در نظر میگرفتن، من یه نکته خیلی جالب ازشون شنیدم، نمیدونم تا چه حد درست باشه، که شنیدم بهشون ایراد گرفتن که تو چرا در مورد مسائل اجتماعی شعر نمیگی. گفته که کسی که به راز گل سرخ پی ببره دیگه این مباحث پیش نمیاد که بخواد. حالا
بله قطعا اینجوریه. خب من اتفاقا تو اون حالا اگر وقتی شما پیدا کردیم میتونم مثلا بفرمان
چشم.
اونجا من یه اشاره دارم به مقایسه بین شعر سهراب با شعران مثل اخوان و فروغ و اینها، و اونجا این رو این به نظرم رسید که تفاوت این ها چیه. این رو گفتم که دغدغه شاعران مثل فروغ که فروغ البته خیلی بالاتر و بعد اخوان و حسنم شاملو، در واقع انسانه. اینها دغدغه‌شانه، انسان نه انسان مشخص معین ایرانی، اینها نه، انسان به ما قوم انسان.
بله.
اما دغدغه سهراب سپهری مسئله وجوده که خیلی فراتر از انسان، انسان هم درش هست. بنابراین کسی که سر و کارش با وجوده، این دیگه خیلی دنبال اون دغدغه های کوچک اجتماعی نیست، چون اینها رو به یه نوعی با اون جهان بینی که پیدا میکنه همه اینها رو به یک نقطه میتوانه برگردانه که همون هستی و هستی مطلقه، و بنابراین خیلی دیگه در قید این مسائل جزئی نیست، همه چیز رو از اون افق بالا داره نگاه میکنه. خب ما وقتی که در یک شهر هستیم، مثلا در همه شهر خودمون هستیم، خب خیلی چیزا میبینیم، در و دیوار میبینیم، آشغال میبینیم، فلان میبینیم، خیابان میبینیم، ماشین میبینیم، چیزهایی از این دست. اما حالا اگر کسی بره در یک ارتفاع بالا و از اونجا بخواد مثلا به همدان نگاه کنه، اون موقع چیز دیگری دیگه. یعنی خود همدان و اون در و دیوار و ماشین اینها دیگه انقدر براش کوچیک میشه که به اونها نمیپردازه، یعنی یک نگاه کلی پیدا میکنه نسبت به زندگی. و این هستش اون چیزی که اصطلاحا ازش تحت عنوان عرفان صحبت میکنن، رسیدن به نگاه کلیه. و خود سهراب هم میگه رسیدن به نگاه، رسیدن به نگاهی
که از حادثه عشق
تر است. بله من متاسفانه فراموش میکنم. حادثه عشق تر است یعنی همین، یعنی اون مسئله کلی، اون نگاه کلی که ما میتوانیم نسبت به هستی داشته باشیم. یعنی از جزها بگذاریم و به کلیات برسیم. به قول مولانا میگه عقل جزوی عقل استخراج نیست، جز پذیرای فن و محتاج نیست. یه عقل جزوی یا جزئی نیازمند وسیله است، آلت نمیدونم اجزایی رو لازم داره. اما عقل کلی اینجوری نیست. عقل کلی احاطه بر همه اینها داره، اون نگاه وسیعی است که ما به هستی داریم. بنابراین سهراب سپهری یه همچین نگاهی داره نسبت به هستی، نسبت به همه چیز، و این رو در شعرهاش هم بیان میکنه. و در واقع در صدای پای آب که میشه گفت تولد حقیقی سهراب سپهری هست، در اونجا شعر صدای پای آب به عنوان یک رزومه زندگی فکری و فرهنگی و فلسفی سهراب سپهری هست که در اونجا خیلی حرف ها رو میزنه، دیدگاهاش رو میگه، نسبت به همه چیز نگاهش رو بیان میکنه، نسبت به انسان، نسبت به خدا، نسبت به طبیعت، و همه اینها رو بیان میکنه. و در پایان میگه که کار ما نیست شناسایی رازی گلستان، کار ما این است که میان گل نیلوفر و قر پی آواز حقیقت باشه. و طبیعیه کسی که به دنبال حقیقته دیگه خیلی سراغ این جزئیات نمیره، مثلا سراغ مثال فرض کن سیاسی نمیره، چون مثال سیاسی از نظر رتبه معنوی و ادراکات انسانی جز نازلترین هاست. واقعا نازلترینه، یعنی چیزیست که کاملا با جزئیات سر کار داره. من نمیخوام بگم بده ها، اون به هر حال لازمه یه جامعه،
اون سیاست زدگی واقعا دیگه.
بله ولی که سهراب سپهری وارد این مثال نمیشه، چون میدانه زندگی این دنیا در واقع همش به نوعی بازی و بازیچه است. سیاستش هم همینه، چیهای دیگه هم همینه. ما یه جوری اگه واقعا توجه بکنی میبینیم که ما انسان ها همیشه داریم با اسباب بازی همون بازی میکنیم. انسان های معمولی واقعا اینجوری هستن دیگه. من یه انسانی هم که همیشه باید با عروسک بازی کنم. حالا یه وقتی اون بحث به اصطلاح یه عروسک یه توپ در بچگی بزرگتر میشیم، میشه مثلا
ماشین خونه
و تحصیلات و خانه و زن و هم و اینا فرقی نکرده. انسان های بزرگ هیچ وقت دنبال مثلا اسباب بازی و بازی نیستن و به دنبال
مثلا جشن عروسک که زندگی نامتون به اسم جشن عروسکم از اینجا از این نگاه مشهد میگیره.
بله من خواستم اتفاقا بگم که سیگار شما فرمودید این جشن عروسک در واقع همینه،
تفسیر همین چیزی که
این اسم از یکی از بوبیتی های خودم گرفتم که من از جشن عروسک با تو بودم، همچه چه رو دوبیتی هستش که مگر این هدیه ها را تازه داد، یعنی از جشن عروسک. در واقع اونم یه نگاه اینجوری داره به مثال. حالا البته اگر موفق بشم که به پایان ببرم این نوشته رو. بعد در مورد سهراب، خب عرض کردم سهراب واقعا یه فرهنگ بسیار گسترده ای داره. اگر بخوای واقعا در مورد سهراب صحبت بکنی خیلی میشه حرف زد، خیلی میشه نوشت، چون صاحب اندیشه است، چون متفکره، چون دائما اندیشش در سیر و گردش بوده، در هیچ جا توقف نمیکرده. یه متفکر کسی که هرگز در هیچ جا توقف نمیکنه، در هیچ چیز توقف نمیکنه، در نتیجه از تعصب و ماندن و توقف و تعفن ماندن رها میشه، همیشه پیش میره. مثلا وقتی که میگه همیشه با نفس تازه راه باید رفت، یعنی همین، یعنی این که ما یه نفسی بگیریم همیشه به انتظار باشیم با همون نفس بریم، نه، میمیریم، بلکه ما دائم باید نفس هامون تازه بکنیم، و این نفس ها همون نفس های استدراک ماست، درک ماست، فهم ماست از مطالب، که باید دائما در تزاید و افزایش باشه، حالت استعلایی و برتر رفتن داشته باشه. و اگر در یک جا ما بخوایم بمانیم و بپوسیم، میشیم یک فرد متحجر. بعد یواش یواش خرافات ها هم میاد مثل علف های هرز به بدنه ما چنبره میزنه و از ما یک انسان توهی و خالی از حقیقت میسازه. اما یک انسانی که به عنوان یک متفکر داره پیش میره، این همیشه تازه است، همیشه با اندیشه های تازه حرکت میکنه و به هر اندیشه ای که میرسه اون رو پایان اندیشه نمیدانه، بلکه به دنبال بالاتر اون هست، اینها رو به عنوان پله برای خودش در نظر میگیره و همیشه در سفره و همیشه داره سیر میکنه، چنانچه در مسافر میگه دیگه، یه همیشه در سفره. این نیستش که یه سفری رفتم تا یه جا تمام شد، یا مثلا میگه کجا نشان قدم را تمام خواهد ماند و بند کفش و انگشت های نرم فراغت گشوده خواهد شد. این یعنی در واقع استفهام انکاری دیگه، میگه هیچ جا ما نمیتوانیم بنشینیم و کفش مان رو در بیاریم، چون انسان وقتی کفشش در میاره یعنی دیگه رسیده به منزل، در حالی که میخواد بگه اصلا منزلی وجود نداره، مقصدی به اون معنا که فکر میکنیم نداره، مقصد حقیقی رفتن حقیقی و پیوستنه، وصل حقیقی رفتن همیشگی و پیوسته و دائمی است که برای انسان انجام میشه. و شعر مسافر در واقع مسافر از اینجا نام گرفته که مسافر یعنی همون سالک، مسافر سرزمین معنا نه سرزمین مادی، اگرچه با ظروف همین دنیایی اینها رو آمده بیان کرده، ولی اون محتوایی که در اینها ریخته در واقع مربوط به سرزمین معناست نه سرزمین ماده و عدی.
درسته. بله. خیلی لذت بردم از این تفسیرهای زیبا جناب مصری. مطمئنم مخاطبمون هم لذت میبرن. میخوام در آخر اگه زحمت نباشه براتون یکی از شعرهایی که خودتون دوستش دارین برامون بخونیم.
خواهش میکنم اگه یه لحظه اجازه بدید تا من بیارم. من اگه اجازه بدید یه غزل میخوام از همین دویدن به دنبال باد رو خدمت کنم بخونم.
خیلی عمالی.
که میدم از کم که
جدید ترین هاست دیگه، فکر کنم کسی نخوندتش تا حالا ندیدتش.
بله نه اینجا تقریبا نهار چاپ نشده دیگه. بله. عشق رخداد کمی نیست که انکار شود، صرف آن است که دل صرف در این کار شود، ساحت باغ پر از ناز صنوبر باشد، روش سرو تو گر سایه جوبار شود، انتخاب چمن اینجا نفسی گل شدن است، فرصت از دست مده تا نفست یار شود، نرگس آنگاه که آینه چشمت گردد، نرگس آنگاه که آینه چشمت گردد، عجبی نیست اگر آینه بیمار شود، لاله جامی است که این دشت تو را پیوده، مست شومد مگر راه تو هموار شد، این همه رنگ که دادند به نقش من و تو، قصه خواب و خیالی که تکرار شود. چه خیالی که در اینجا به عوض نیرویی علفی خورد که میخواست سپیدار شود. ای خوشا پنجره کلبه سنگی دلی که به باران سرانگشت تو بیدار شود. بله.
احسن، خیلی عالی. دست شما درد نکنه جان موسوی. بعد موقع هم بود، عذرخواهی میکنم سر ظهر بود، وقت استراحت بود. خیلی ممنون از وقتی که در اختیارمون قرار دادین. جان موسوی، نرم افزاری دارین که البته من براتون نسخه چاپی هم میفرستم، اما اگه نرم افزار داشته باشین میتونم لینک آنلاین وقتی خبر کار میشه رو براتون بفرستم.
خواهش میکنم. من عرض کنم که هم تلگرام دارم هم واتساپ دارم. حالا عرض کنم اگه تلگرام براتون مقدوره
باشه. من دوتاش هم یادداشت کردم که اونجا باهاتون در ارتباط باشم انشاءالله چند وقت دیگه که چاپ شد.
که من در خدمت شما.
من دستتون در من متشکرم. خیلی ممنون.
حالا اگر یک موقعی هم هست من میتونم اون مجموعه کارهایی که خدمتتون گفتم اونو اگه میخواد تو تلگرام یه جا براتون بفرستم که کار شما هم راحت بشه.
خیلی ممنون. این هم چه خوبی است، نکته خوبی است. خیلی چشم من بهتون پیام میدم داخل یکی از این نرم افزارا جناب مشتری. سپاسگزارم. وقتتون بخیر باشه. ان شاء الله بازم فرصتی باشه باهاتون مصاحبت داشته باشیم.
ممنونم.
خواهش می‌کنم. زنده باشید.
زنده باشید.
خدا حافظ شما باشه. خدا نگهدار.